إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّا شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ. سلام و صلوات الهی به کوثر زلال و جاری و حیات بخش وجود مقدس حضرت زهرای مرضیه سلام الله علیها که عاشورا از همین کوثر سرچشمه گرفته و همه ما تشنه کامان نیازمند جرعه نوشی از این زلال سیراب بخش زنده زاینده فزاینده. همه ما هم یتیمیم، هم اسیریم و هم مسکین. و امیدواریم که فاطمه به روی همه ما دری بخشاید تا فقر و نیاز ما را پاسخی باشد، تا اسارت ما را از نفس برهاند و به لطفی و به لقمه‌ای که به جان ما میبخشد جان ما را اعتلا و رشد و سمت سبز فلاح و صلاح و رشد ببخشد. امشب رو در محضر شما دوستان عزیز و بزرگوار در ادامه سلسله بحث‌هایی که در شناخت مآخذ، مراجع و منابع عاشورایی داریم، به یکی دیگر از منابع که بسیار در حدود 500 سال گذشته تأثیر داشته و اینقدر تأثیر آن در تاریخ ما عمیق بوده که هنوز نام روزه برگرفته از این کتاب و از این اثر است و هنوز وقتی صحبت از روزه خان می کنیم بیان که بسیاری بدانن عنوان اصلا روزه خانی برگرفته از این کتاب است، اما می توانن رد پای تأثیر این کتاب را در تاریخ 500 سال گذشته ما به خوبی بیابند. این کتاب، کتاب روزت و شهداست، از منابع بسیار مشهور که البته در روزگار ما متروک و منسوخ شده است، ولی در سده های گذشته افتخار محافل و مجالس این بود که این کتاب رو در دست بگیرن و از روی کتاب به خاطر ویژگی هایی که بعد خواهم گفت بخوانند و مردم رو با این کتاب سوگوار و دردمند و مرثیه خوان حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام قرار بدن. من قبل از این که به این کتاب اشاره‌ای بکنم، کتاب روزت الشهدا از مرحوم ملا حسین کاشفی سبزواری، اجازه بدهید دو سه تا مقدمه رو که بدون شرح این مقدمه ها ورود به موضوع مشکل خواهد بود خدمت شما مطرح بکنم و پس از طرح این مقدمات به بررسی و مطالعه این کتاب بپردازیم. یکی از نکته های خیلی مهم بحث وعظ و خطابه است. وعظ و خطابه گرچه کمی امروز ممکن است بدنام شده باشد و ما وقتی صحبت از موعظه می کنیم نصیحت کردن ها که خود البته کلمه نصیحت هم بدنام شده است، به گفتن های خالی و خشک و از موضع قدرت و بالا صرفاً اشاره کرده باشیم. نصیحت اصلی است که باید همه ما در زندگیمون رعایت بکنیم، هم خودمون رو نصیحت کنیم و هم دیگران رو نصیحت بکنیم. اصل کلمه نصیحت و نصح یعنی همه خوبی هایی رو که میابیم برای افراد آرزو کنیم، در حالی که آرزومند داشتن اون خصوصیات مثبت برای خودمون هم باشیم. اسم این میشود نصح. و در کنار آن موعظه است که موعظه به معنای دعوت به خیر و خوبی و صلاح. هرگاه ما چنین اقدامی بکنیم دست به موعظه زدیم. در گذشته تاریخ کسانی بودند که اصلا کارشون وعظ بود، موعظه بود، که به آنها میگفتند خطاب خان، خطیب میگفتند، که در یونان باستان ما بعضی از این خطیبان مشهور رو مثل سیسرون شنیده ایم. و اینا کسانی بودن که سالها میرفتن تمرین میکردن تا بدانن چگونه یک موضوع و مبحث را مطرح بکنن، نحوه ورود به موضوع، نحوه اختتام آن، ایجاد نوعی انگیزش و تحریک احساسات در افراد تا به اون سخنان گوش بدن. معمولا افرادی که موعظه می کردن از چند چاشنی بهره گیری و استفاده می کردن. یک، از هیئت داستان. معمولا از داستان بهره می گرفتن چون داستان کشش داره، زبان روایت رو همه خوششون میاد که گوش بدن. و شما هم می دانید همین کتاب قرآنی که اصلی ترین سند ماست 264 قصه دارد، یعنی خداوند مسائل را در هیئت قصه هایی برای تذکر و عبرت گرفتن مطرح کرده است. خود کلمه قصه یعنی در پی هم آوردن، اصلا قصه یعنی پی در پی آورد، قطعاتی رو به هم متصل کرد، چون داستان مجموعی از حوادثی است که به صورت یک زنجیره مطرح می شود. نکته دومی که وعاظ استفاده می کردن، استفاده از زبان تمثیل بود، مثال می زدن، چون خصوصت مثال این است که نوعی تقریب ذهن ایجاد می کند، مسائل پیچیده رو به ذهن نزدیک می کند. و بعدها در روزگار ما عنصر دیگری هم بر اون افزوده شد، اون هم شعر بود، که معمولا واعظان از شعر استفاده می کردن تا مجلسشون رو تلطیف بدن، زیباتر بکنن و تأثیر رو بیشتر بکنن. یکی از مشهورترین واعظان، که البته واعظان بزرگی ما در تاریخ داشتیم، در تاریخ ما همین شخصیتی است که الان قرار است از کتابش سخن بگویی، ملا حسین واعظ کاشفی سبزواری، و حتی گاهی وقتا تحت عنوان واعظ تنها از او یاد کردن، وعظ می کرده. و چون وعظ می کرده بعدها وقتی قلم به دست گرفته که بنویسد، تأثیر وعظش در نوشته هاش خودش رو نشون داشته، یعنی به ساخت داستانی نزدیک شده، از شعر بهرگیری کرده، مثال زده تا موضوع نزدیک بشه. یکی از کسانی که واعظ بوده و امروز در ادبیات ما چهره بسیار بزرگ و مشهوری است، حضرت مولاناست، مولانا جلال الدین بلخی یا رومی، که مثنوی او رو که میخونید در میابید این آدم قبل از اینکه این مثنوی رو نوشته باشد قطعا موعظه کرده، مجلس داری کرده، چون دائم مثال میزنه و داستان میاره، داستانها رو به هم پیوسته میکنه و از داستان محملی میسازد برای طرح مباحث مهمی که به ذهنش میرسه. این نکته اوله. پس نویسنده این کتاب واعظ است، این نکته باید دقیقا خاطرتون باشه، چون بعداً تأثیر واعظ رو و واعظ بودن او رو در این کتاب میتوانیم جستجو بکنیم. نکته دوم این است که اصولا حادثه عاشورا به عنوان یک بلا در تاریخ ما مطرح شده. بلا هم همطور که میدونید چند معنا داره. ما واژه هایی داریم در زبان عربی که گاهی اوقات تا 70 معنا دارند. مثلا عین در زبان عربی 70 معنا دارد، از چشم تا رهبر تا چشمه تا مثل و مانند، همین مفاهیم مختلف رو در بر میگیرد. یکی از این کلماتی که معانی چندگانه دارد همین واژه بلاست، که بلا همراه با چند واژه دیگر که الان میخوام خدمتتون مطرح بکنم، اینا همه یه معنا با هم دارن که بسیار به هم نزدیکن. من این واژه ها رو طرح میکنم، بعد دلیل این که الان کلمه بلا رو مطرح میکنم و رابطهش با روزت و شهدا رو روشن خواهم کرد. ما بلا داریم و از ابتلا، ابتلا و بلا در قرآن بارها به کار برده شده. فتنه داریم، فتنه، و گاهی وقتا به شکل فعلش به کار میره، یفتنون، که خداوند در آغاز سوره عنکبوت به این مسئله اشاره دارد. فتنه یعنی آزمون، یعنی امتحان، یعنی ایجاد ایستگاهی یا فرصتی برای بررسی توانمندی های یک فرد یا تأثیر آنچه که از قبل دریافت کرده است برای به دست آوردن پایه های فراتر و بالاتر. واژه سوم اختبار است. واژه اختبار در قرآن به کار برده شده. اختبار یعنی کسب خبر و اطلاعات از کسی، یعنی ارزشیابی، یعنی فهم توانمندی های او، میزان صلاحیت هایی که داشته، میزان رشدی که کرده. واژه چهارم تمحیص است. کلمه تمحیص در قرآن به کار برده شده. حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام هم در کربلا از این واژه استفاده کرد. الناس عبید الدنیا و دین لعوق علی السنتهم یحوتونه یا یهوتونه ما درت معایشهم فاذا محسو یا محسو فی البلاء قلت دیانون. محسو و تمحیص که اتفاقا یکی از نامهای ماه مبارک رمضان هم هست. امام سجاد علیه السلام در صحیفه سجادیه ماه رمضان رو شهر تمحیص نامیده است. تمحیص یعنی پالایش، یعنی کسی رو یا چیزی رو در موقعیتی قرار بدهی که ناخالصی های آن جدا شود و ناب و زلال و خالص آن باقی بماند. همون چیزی که ما گاهی وقتا تحت عنوان الگ کردن هم از اون یاد میکنیم، یا فیلتر گذاشتن، فضایی برای پالایش درست کردن. واژه دیگری که ما داریم امتحان است، که شما این کلمه رو بسیار شنیدید، در فارسی بسیار به کار برده میشه. امتحان الله، خداوند در قرآن هم واژه امتحان را به کار برده است. اصل واژه امتحان به معنی دردسره، از محن به معنی رنج و سختی است، چون هر پالایشی بی تردید با سختی آب و مشکلاتی خواهد بود. حضرت امام رحمت الله علیه در ایام رحلت امام عزیز و بزرگوارمون هم هستیم، وقتی سوره عصر رو تفسیر میکرد، والعصر رو انسان نامید، فرمود والعصر یعنی سوگند به انسان. البته خیلی معانی برای عصر وجود دارد، چون انسان عصاره عالم است و باید مثل درست چیزی که فشرده شود تا ناخالصی آیش دور شود و خالصش بماند، برای کمال خودش و برای رهاییش از خسر نیازمند زجرها و سختیها و دشواریهایی است. همه شما میدونید امتحان خدا مواد آزمایشی داره. مواد امتحان رو خداوند در قرآن روشن کرده. ولنبلونکم، از همون ریشه بلاست، ولنبلونکم بشیء من الخوف و الجوع و نقص من الاموال و الانفس و الثمرات و بشر الصابرین. پیروزمندان اونایی هستن که صبورن در آزمون الهی. زمان امتحان را هم خداوند معلوم کرده، گفته بلا دائمیه، هیچ وقت متوقف نمیشه. احسب الناس ان یترکو ان یقولوا آمنا و هم لا یفتنون. آیا مردم فکر میکنن ما یه امتحان گرفتیم دیگه رهاشون میکنیم؟ این امتحان دائمی است. هر چه بالاتر میروی سطح امتحان هم سختتر و سنگینتر میشود. و اتفاقا خدا هر کسو دوست داشته باشه دردسر بیشتری به او میدهد. اذا احب الله عبدا غطه فی البلاء غطا. خدا وقتی بنده ای رو خیلی دوست بداره، او رو در غم و بلا می پیچاند. هی دائم رنج های تازی، به قول حافظ، هر دم آید غمی از نو به مبارک بادم. هر بار غم تازی به مبارک باد او می آید. ای که از کوچه معشوقه ما می گذری، با خبر باش که سر می شکند دیوارش. هر که از کوچه معشوقه می گذرد، باید برای سرش شکستن و سرشکستگی، دلشکستگی، همه اینها باش هستن، خودش رو آماده کنن. حالا که این توضیح رو دادم، محور اصلی طرح مباحث کتاب روضة الشهدا بلاست. از اون اولش که شروع میکنه از بلاها سخن میگوید و طبیعی است اولین بلاها متوجه چه کسی بوده؟ اولین بلا روایتشو میخونم. البلا للولاء کلهب للذهب. بلا مال چه کسانی است؟ ما بلا بر کسی عطا نکنیم تا که نامش ز اولیا نکنیم. این بلا گوهر خزانه ماست، با هر کس عطا بلا نکنیم. البلا للولا، بلا مال دوستان خداست. کلهب للذهب، همون گونه که آتش برای چیه؟ برای طلاست، چیزای بی ارزشو که نیازی نداره، این آتش رو برای اون میذارن تا اون خالص ها جدا بشه و ناخالصی ها رو از طلا دور بکنن. خب، و وقتی خداوند هم قرار شد بلا رو به انسان ها بدهد، اول بر خان غم چو عالمیان را صلا زدن، منظور از خان غم همون بلاست. بر خان غم چو عالمیان را صلا زدن، اول صلا به سلسله انبیا زدن. اولین بلاها متوجه چه کسانی بوده؟ انبیاست. بنابراین با طرح این نکته، کتاب روضة الشهدا با بلای انبیا شروع می شود. این کتاب آغازش طرح بلاها و رنجهایی است که متوجه انبیاء بزرگ الهی شده است، که من حالا به موقعش بهش اشاره خواهم کرد. این دو تا نکته اصلی و کلیدی برای ورود به موضوع. نکته بعدی معرفی خود نویسنده است. معمولا رسم ما اینه که سعی میکنیم نویسنده را کاملتر و شافیتر، مناسبتر معرفی بکنیم. نویسنده این کتاب ملا حسین واعظ کاشفی سبزواری است. خب معلوم است که در چه منطقه‌ای به سر می برده. از نام حسین هم می شود فهمید که شیعه بوده. البته در مورد شخصیتش چند و چون زیاد است، بین 0 تا 100 نظر مختلف و متفاوت در مورد نویسنده این کتاب داده شده. حتی کسانی او را نوعی شارلاتان، نوعی کلاهبردار معرفی کردند که از جمله اونها استاد شهید مرتضی مطهری است. و بعضی هم نه، او را ستودن، انسان بسیار بزرگ و خوب و اهل سوز و درد و عاشق اهل بیت معرفی کردند. حالا انشاءالله من نظر خودم را هم در جریان بحث خدمت شما مطرح خواهم کرد. ملا حسین واعظ کاشفی سبزواری اهل سبزوار بوده، و سبزوار در زمانی که ایشون بوده کانون شیعه بوده. اون زمان به برکت وجود و حضور حضرت رضا علیه السلام در منطقه خراسان، تقریبا بعد از رحلت حضرت رضا، شهادت حضرت رضا علیه السلام، منطقه خراسان منطقه نفوذ شیعه است. من چون کارهای مطالعاتی و پژوهشی تو این حوزه داشتم، از شعر کسانی مثل عطار نیشابوری به خوبی این رو حس میکنم. عطار نیشابوری متعلق به قرن 7 هجری است. کاملا معلوم منطقه وسیع خراسان منطقه استکاکا و درگیری های فکری و کلامی به خصوص بین اهل تشیع و تسنن است، که هرچه پیشتر میاییم گرایش به سمت شیعه در اون منطقه قوی می شود. چون من میخوام بعضی از شؤون رو حفظ کنم، مجبورم بعضی از مباحث رو طرح نکنم. اگر کسی به مثنوی معنوی مولانا مراجعه کند، در اونجا داستانی است که مثلا در بدر در تمام اون منطقه میگشتن یه آدمی رو پیدا کنن که اسم یکی از خلفای مثلا اول و دوم رو داشته باشه، و بالاخره وقتی آخرش رفتن کسی رو پیدا کردن که بسیار زشت بود، چنین و چنین و چنان بود، و مثلا این نامو گذاشته بودن، که نشون دهنده این بوده که فرهنگ شیعه در این منطقه بسیار بسیار مقتدره. ملا حسین واعظ کاشفی فوتش سال 910 هست، یعنی میشه اوائل قرن 10 هجری، و الان که قرن 15 هجری است، یعنی حدود نزدیک به 500 سال، 5 قرن از روزگار این نویسنده میگذرد. از مقدمه یک کتاب کاملا معلوم است که کتابش رو 3 سال قبل از فوتش نوشته، یعنی کتاب روضة الشهدا در سال 907 نوشته شده، و طبیعی است کتاب ممکن است 6 ماه
یک سال که دقیقا اون موقع گزارش داده نشده طول کشیده باشه. یعنی ممکن است نویسنده از سال 907 مثلا شروع کرده باشه به نوشتن در مقدمه گفته و مثلا سال 908 تمام شده باشه. پس برخلاف